سه بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید فضا برای پرسش و نقد باید باز شود. ایران 12 بهمن به اولین بخش از درآمدهای نفتی بلوک شده خود دسترسی پیدا میکند. و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران بیش از 26% است. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افسود اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیرزمینی می شود و این قطعا به نفع جامعه نیست. او که در 19 جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی سخن می گفت تاکید کرد که در سایه برخورد اندیشه های مختلف است که می توان به رشد و تعالی دست یافت. حسن روحانی خواستار آن شد که دانشگاه مرکز اندیشه ها، پرسشگری، نقادی ها و حقیقت جویی باشد. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه خواستار ایجاد فضای سبک زندگی اسلامی در تهران از طریق توجه ویژه به معماری ساخت و سازها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد معماری و نمای تهران نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای شهر باید این موضوع را جزء جدی‌ترین مسائل خود بدارند. آیت الله خامنه این سخنان را در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر تهران ابراز داشت. یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن ماه به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید ایران قرار است طی 6 ماه در مجموع امکان دسترسی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را پیدا کند. روز یکشنبه ایران و گروه 5 علاوه 1 از توافق بر سر جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ژنو خبر دادند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در بیروت با رئیس جمهوری لبنان دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف پس از دیدار با میشل سلیمان گفت تاکید بر وحدت در لبنان میان همه گروه‌ها و افزایش همکاری‌های دو جانبه میان تهران و بیروت از جمله موضوعات مورد گفتگو بوده است. به گفته آقای ظریف ایران برای ایجاد وحدت میان همه گروه‌ها در لبنان قله مساعدات. وزیر امور خارجه ایران پس از لبنان به سوریه، اردن و عراق سفر می کند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران بیش از 26% و نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده دانشگاهی بیش از 40% است. بر اساس این گزارش بیش از 45% دختران جوان در ایران بیکارند و این میزان در برخی از استانها بیش از 70% است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صدای دیگر باشید اگر که بعد از ظهر دیروز موفق به شنیدنش نشدید و یادآوری میکنم که رادیو فردا همواره آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست. میتونید بدین منظور به ما اسمس بزنید. شمارمون هست 2420-603-8741-50.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی، مددکار و آسیب شناس اجتماعی، در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90,000 سقط جنین در سال به دلیل حاملگی‌های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5,000 مادر در اثر خونریزی‌های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها دیگر خدمات کنترل جمعیت را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت ارائه نمی دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست تا کنون بی کیفیت بوده است. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این محدودیت ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر می ذاره، همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر می ذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاستگذاری ها به سمت این پیش می ره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، در همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش‌های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سخت جنین غیرقانونی می‌کردند، با محافظه‌کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می‌کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند، به راه‌های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی میگوید که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متاسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین وجهی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده‌ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها، آسیه امینی، فعال مسائل زنان، بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا میتونه بلافاصله تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فکوریان، کارشناس ارشد علوم سیاسی، در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده، از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند. فکوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمدرضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه‌های مبارزه با بیسوادی زنان تشکیل شد، زنان به مجلس راه پیدا کردند، قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند، همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او، حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت. در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت، زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. این کارشناس ارشد علوم سیاسی به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارز تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فکوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در احزاب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی این باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و طاقت فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست را ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت هایی که زنان در حوزه های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتا وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتا در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها هم به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته ها نیز نتوانست جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب را وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده میتونه در جایگاه سیاسیش مؤثر باشه، طبیعتاً ممکنه این کار رو بکنه. ولی طبیعتاً احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رأی‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رأی میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزء اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخابهای خود احزاب یا در یارگیریهای خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان را جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.